هفت شب در ایران است. از نیمروز این روز در کنار شما بودیم و اکنون به مجله شامگاهی رسیدیم. پس با ما همراه باشید. شامگاه 23 فروردین 1399. این مجله شامگاهی هم همچون مجله نیمروز، مجله بعد از ظهر، اگر که ما رو دنبال کرده باشید تا این لحظه، نگاه خاص خودش رو معطوف کرده به مسئله بحران کرونا که اینجا و اونجا و هر جا رو که شما رجوع کنید دربارش داره صحبت میشه و حرف و حدیث در این باره همچنان بسیار هست. اگر به آمار هم رجوع کنید، چه آمار جهانی چه آماری که در ایران منتشر میشه، نشان از این داره که یک مسئله جدیه کرونا و باید جدیش گرفت. بنابراین ما هم در مجله شامگاهیمون جدی به این موضوع میپردازیم. اما پیش از اینکه مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو از وحید پور استاد بشنویم.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای 70,000 نفر به ویروس کووید 19 خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1837 بیمار جدید در کشور شناسایی شده و با مرگ 125 بیمار دیگر تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 4357 نفر رسیده. کارشناسان معتقدند آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران آمار واقعی نیست و آمار منتشر شده به گفته سازمان بهداشت جهانی 1/5 آمار واقعی است. معاون وزیر بهداشت ایران هم روز شنبه گفت با افزایش ترددها در تهران، این شهر میتواند به پاشنه آشیل کرونا در ایران تبدیل شود. به گفته ایرج حریرچی، شهر تهران دوباره میتواند بیماری را به مناطق دیگر استان و کل کشور گسترش دهد. بنابر گفته این مقام مسئول، بیش از 26% انتقال ویروس کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی است و باید تدابیر ضروری برای کاهش ترددهای غیر ضروری اتخاذ شود. مقام های وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر بارها از افزایش ترددهای شهری ابراز نگرانی کردند. دولت ایران میگوید که بحران شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی 3,700,000 نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته علی ربیعی، بحران کرونا به 3,300,000 نفر از شاغلین رسمی آسیب وارد کرده و 4,000,000 شاغل غیر رسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. وی با برشمردن پیامدهای بلند مدت بحران کرونا اعلام کرده که بیش از 1,500,000 کارگاه رسمی و غیر رسمی در این مدت دچار توقف فعالیت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت طرح فاصله گذاری اجتماعی به صورت پلکانی انجام می شود. به گفته حسن روحانی، آغاز فعالیت کسب و کار کم ریسک به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی نیست. به گفته آقای روحانی، طرح مذکور با مطالعه سبک زندگی ایرانی و با مدلی بومی و در عین حال منطبق بر اصول مصوب بهداشت جهانی انجام می شود. دو شرکت بزرگ اپل و گوگل روز جمعه اعلام کردند در حال همکاری برای ایجاد یک فناوری جدید با هدف کند کردن روند گسترش ویروس کووید 19 هستند. اپلیکیشن مورد نظر برای تلفن‌های هوشمند این امکان را به وجود می‌آورد که افراد احتمالاً آلوده به ویروس کرونا سریع‌تر و قابل اعتمادتر از سیستم‌های موجود در بسیاری از نقاط جهان شناسایی و قرنطینه شوند. کارشناسان بهداشت میگویند که چنین ردیابی پس از پایان دوران قرنطینه عمومی در مدیریت و شناسایی ویروس نقش اساسی خواهد داشت. پیشتر کشورهایی چون جمهوری چک و دانمارک از تلاش برای ردیابی هوشمند بیماران خبر داده بودند. محمد،
سپاسگزارم از فراموش کردم وحید پوراستاد. وحید پوراستاد که تازه این خبرها رو آگاهیتون رسوند. برها به شامگاه که میرسیم یه مقدار حواس آدم جاهای دیگه هم میره. اجازه بدید بریم سراغ صفحه اول این مجله شامگاهی. در این شامگاه یک نگاه دیگر خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران و برای شما خواهیم گفت که تا این لحظه چه اتفاقاتی در این حوزه در ایران رخ داده. یک از مسائل مبتلا به کرونا مسئله اقتصاده. در این خصوص هم در همین مجله شامگاهی صحبت خواهیم کرد و به موضوع اقتصاد و کرونا در ایران هم خواهیم پرداخت. و اما از جهان هم غافل نمیشیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار و تحولات در جهان و اینکه کرونا در جهان چه کرده است. همانطور که میدانید آمریکا بحرانی ترین روزهای خود را سپری کرد یا بحرانی ترین روز خود را سپری کرد. و البته کرونا و توانیابان، آنها در این شرایط در ایران چه می‌کنند؟ به این موضوع هم نگاهی ویژه خواهیم کرد. همه اینها رو با هم خواهیم شنید و البته این رو هم بگم که کمی بیشتر از آنچه که در اینجا برای شما گفتم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در همین ابتدا بریم به ایران، جایی که اخبار گوناگون از اونجا روایت میشه. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در حال اجراست. گام دوم این طرح هم آغاز شد از امروز در استانها، حالا غیر از تهران، و قرار شد که مشاغلی که از اونها به عنوان مشاغل کم ریسک نام برده شده با ثبت نام توی سامانه‌ای که وزارت بهداشت در نظر گرفته بود به سر کار خودشون برگردند. البته این رو در نظر داشته باشیم که با مجوز وزارت بهداشت. به هر حال کسب و کار یک مسئله است و مسئله این که چگونه از خودمون حفاظت کنیم در برابر کرونا یک مسئله دیگه است، و این که تمهیدات دولتی به کجا داره میره باز هم شاید یک نوع از مسائل رو در خودش جا بده. روزه بلحری با ماست تا نگاهی کنیم به همین موضوع. و ابتدا بد نیست که روزه به آخرین خبرها بپردازیم، آخرین آمارهای رسمی و اینکه به هر حال آمارهای دیگر که گردآوری شده از میانه ی آمارهای رسمی چه میگه. روزه بلحری.
سلام محمد و همینطور شنوندگان گرامی. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت مانند هر روز اعلام کرد آمار کسانی رو که مبتلا شدن و همینطور جان باختن. از جان باختگان شروع بکنیم. اون گفتش که در 24 ساعت گذشته 125 بیمار جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب تعداد کسانی که جان باختند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 4357 تن رسیده. البته او در مورد تعداد مبتلاها هم صحبت کرد که صدایش رو با هم میشنویم.
ظرف 24 ساعت گذشته 1837 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم که با احتساب این جمع 70029 نفر تا این لحظه به عنوان مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 شناخته میشن.
خب کیانوش جهانپور اعلام کرده که حدود 42000 تن هم بهبود پیدا کردن و اضافه کرده که 3987 تن از کسانی که مبتلا شدن در وضعیت شدید قرار دارن. البته اینا اشاره بکنم که این آمار رسمی هست و آماری که به طور مثال رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده نشون میده که تا به حال بیش از 141700 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و 9156 تن جان خودشون رو از دست دادن. بگذاریم که به هر حال بس این هستش که آمار ممکنه بیشتر از اینها هم باشه. سازمان بهداشت جهانی هم یکی از مقاماتش چندین روز پیش اعلام کرده بود آمار کسانی که مبتلا شدن در ایران و رسما اعلام میشه 1/5 آماری هست که حد زده میشه مبتلا شدن.
روز به یک نکته ای رو که من همین ابتدا هم بهش اشاره کردم، مسئله طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، و البته از طرفی ما شاهد این هستیم که در گام دومش صحبت از بازگشت مشاغل، یعنی مشاغل کم خطر یا کسب و کارهایی که به نوعی کم خطر ارزیابی شدن از طرف وزارت بهداشت. این طرح و این گام دوم چگونه پیش میره؟
خب این طرح فاصله گذاری هوشمند که به اجرا در اومده از امروز در ایران به جز شهر تهران که قرار هست اشارم کردی 30 فروردین شروع به کار بکنه، در حقیقت به نوعی حاکی از این هستش که قرار هست بیش از 2/3 مشاغل از امروز میرفتن سر کار به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به طوری که مثلا خبرگزاری ها میگن به چرخه فعالیت برگشتن. و خب البته با تاکید بر اینکه پروتکل های بهداشتی یا پروتکل هایی که وزارت بهداشت اعلام کرده باید اجرا بشه، ولی خب اون چیزی که از اخبار برمیاد یا مثلا به طور واضح تر در شبکه‌های اجتماعی به دلیل تصاویر یا فیلم‌هایی که گذاشته شده این هستش که اون پروتکل‌ها عملاً به نوعی قابل اجرا نیست. به طور مثال در شبکه‌های عمومی حمل و نقل، در اتوبوس‌ها فاصله مردم با یکدیگه بسیار کم بوده یا ترافیک های خیلی شدیدی وجود داشته. به هر حال اون چیزی که وجود داره به نظر میاد که نمیتونه انجام بشه، با مشکلاتی همراه خواهد بود. به هر حال چون مردم نیاز مالی دارن و نیاز دارن که به سر کار خودشون برن.
نکته دیگه هم هستش که بخوای روز به در فرصتی که باقی مونده بهش اشاره بکنی در همین حوزه، با توجه به حالا ما بالا رفتن آمار رو شاهدش هستیم، آیا اتفاق دیگری هم تو این حوزه افتاده به ویژه در باره اقتصاد؟
بله، به طور مثال در استان فارس که 3 رقمی بوده در چند روز گذشته تعداد مبتلایان به 1800 تن رسیده. شورای شهر شیراز یکی از اعضاش اعلام کرده که در نامه نوشته شده به حسن روحانی و از او درخواست شده که قرنطینه خانگی در شیراز حداقل در استان فارس ادامه پیدا بکنه، یعنی برخلاف اون طرحی که الان داره اجرا میشه. و یا یکی از مقام‌های شهرداری تهران عنوان کرده که وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که در تهران طی 10 روز آینده شاهد اوج بیماری خواهیم بود. در کنار اون قضیه علی ربیعی گفته که شرایط به گونه‌ای که مردم باید برن سر کار، چون نظرسنجی استناد کرده که خیلی‌ها گفتن که مشکل دارن طی چند روز یا چند هفته بعدش دیگه نمیتونن در خونه باشن، لزوم داره که برن کار بکنن. و همینطور هم اشاره کرده که تا الان هم 7,300,000 نفر با مشکل در حقیقت کار مواجه شدن، آسیب دیدن یا دارن آسیب میبینن. حالا این آسیب رو میشه به عنوان اخراج به حساب آورد یا بیکار شدن.
همین نکته‌ای که گفتی به نوعی این رو هم میشه بهش اضافه کرد که به هر حال قشری که آسیب پذیر میتونه باشه کارگرانی هستند که فصلی هستند و اونها بیشتر در معرض حالا چه خطرات اقتصادی چه خطرات جانی این ویروس کرونا قرار دارن.
بله، اتفاقا صحبت‌های ما ایرج حریصی وزیر بهداشت الان بشنم که به نوعی اشاره میکنه، ولی خب قبل از این صحبت اون پخش میشه و من از تو خداحافظی میکنم و همچنین شنوندگان گرامی. به طور مثال تعداد خیلی بسیار زیادی از کارگران فصلی و ساختمانی الان بیکار شدن. خبرگزاری های حتی مثل خبرگزاری فارس اشاره کردن که الان در میادین هستن، روزی شاید 1 یا 2 نفر 3 نفر بتونن برن سر کار از مثلا بین 100 تا 200 تن. ولی قبلش صحبت آقای حریچی رو بشنویم قبل از اینکه بلندگو به تو واگذار بشه.
سپاسگزارم.
علت اصلی پیشرفت بودن بیماری و مرگ و میر بیشتر در فقرا دسترسی کمتر به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب است. بسیار مهمه که بدونیم اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر قشرهای ضعیف و فقرا بسیار بیشتر از افراد برخورداره. خانوارهای با درآمد کم، افراد روزمزد، مشاغلی که درآمدشون وابسته به فروش روزانه است و شاغلین بخش خصوصی در معرض خطر بیشتر کاهش درآمد و از دست دادن شغل هستند.
بله، شنیدید صحبت های ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت رو. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با نعمت یاورزاده، رئیس سابق سندیکای کارخانجات چای شمال کشور، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه کسب و کار او از مشاغل کم خطر ارزیابی میشه، چه مسائلی پیش رو هست در گام دومی که دولت در نظر گرفته برای بازگشت مشاغل کم خطر به حوزه فعالیت. نعمت یاورزاده در لاهیجان.
ببینید، ما با فعالیت ما به اصطلاح تولید چای هست، چای هم باید فروش بره دیگه، باید به دست مشتری برسه. ما مشتری داخلی داریم، مشتری خارجی داریم، مشتری خارج از کشور داریم. اینا نیازی به تردد دارن کار ما رونق سابق داشته باشه، ما یعنی مثل سال گذشته بتونیم کار بکنیم. اون چه خواهد شد که الان برای من معلوم نیست، که به اصطلاح این فروش هم به اصطلاح شرایط عادی پیدا خواهد کرد یا نه. امیدواریم که این مسئله به صورت مشکل جهانی هست، یه ویروسی آمده که این مسئله باید حل بشه دیگه.
اگر حالا برگردیم به فروش داخلی شما، با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که شما باید برید ثبت نام کنید، چون به هر حال کار شما هم جزء مشاغل پرخطر به حساب نمیاد، شما این روند رو طی کردید، ثبت نام کردید که مجوز رو دریافت کنید و مجوز رو دریافت کردید؟
ببینید مجوز رو ببینید، ما مسئول ما چای ما چیز خوراکی ما اینا که آلوده شده نیست، توجه میکنید؟ ما چیزی که داره بهداشت میخواد یا ما به اصطلاح میتونیم تعهد بدیم که کسایی که تو فروشگاه ما هستن احتیاطات بهداشتی رو انجام بدن دیگه. من خود مسئول که به اصطلاح مشکلی نداره.
خب این رو تعهد شما دادید؟ یعنی به وبسایت رفتید مراجعه کردید این کارا انجام شده؟
ببینید ما چیزی که از ما خواستن ما ثبت نام بکنیم که اونا بدونن، که برای بهداشت بدونه کجا به اصطلاح بنگاه باز هست که بتونه کنترل بکنه. توجه میکنین که فروشنده‌ای که هستن حتی که اونجا مقیم هستن رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن. بله ثبت نام کردیم.
این کار خود شما شخصا انجام دادید یا کس دیگه ای برای شما انجام داد؟
نه ببینید SMS دادن که انجام بدیم دیگه، ما هم دادیم دیگه، توسط همون مال فروشگاه ما انجام بدیم دیگه. کدی ما میگیم که اونا متوجه بشن کدوم بنگاه کدوم فروشگاه کجا باشه.
و بعد آیا مجوزی برای شما ارسال میکنن؟ چون گفته بودن که یه مجوز میدیم که این مجوز باید نصب بشه.
مجوز SMS دیگه، یعنی کد میدن که اونا اطلاع دارن که فروشگاه ما باز.
واقعا این نظارت به چه صورت هستش با توجه به اینکه به هر حال فروشگاه شما یک فروشگاه است؟
نظارت خودشون میدونن دیگه. ببینید نظارت خودشون شرایطی که گذاشتن، افرادی که اونجا هستن باید مسائل بهداشتی رو رعایت بکنن، دستکش بزنن، ماسک بزنن، ضد عفونی بکنن، اینا رو که خب همه میدونن. ولی اینی که اون فروشگاه باز هست، کدوم فروشگاه فعالیت میخواد بکنه، نه این اطلاع میدیم، اونا هم کد خاص میدن که ما اونجا بگیم که تحت به اصطلاح با اطلاع اونا شروع به فعالیت.
حالا فکر میکنید این قضیه میتونه کمک کنه به اینکه شیوع کرونا رو کنترل کنه و آیا کمکی به کسب و کار شما هم میکنه؟
ببینیم به هر صورتش فروشگاهی باسته ما داشتیم باز میشه دیگه، توجه میکنید؟ اما اینی که رونق مثل گذشته داشته باشه یا شرایط عادی بشه، اون بستگی به شرایط خود جامعه داره دیگه. من نمیتونم از الان بگم.
فکر میکنید دیگه این گشایشی هست در روند کار اقتصادی شما؟
خب ببینیم به هر صورتش کسب و کار از یه جایی باید شروع بشه دیگه. حالا عادی بشه، سابق بشه، رونق داشته باشه، خب قطعا که باید به این سادگی که نمیشه. توجه میکنیم تردد که ما اصلا ما این منطقه به اصطلاح توریستی هستیم. جیلای جان فروش ما بیشتر به کتایی بود که توی تعطیلات می آمدن و چای سالیانشون می خریدن. توجه میکنیم قطعا اینا از به این سادگی به شرایط عادی که نمی رسه.
حالا با توجه به مسئله کرونا و با توجه به اینکه میخوان پلکانی و تدریجی مشاغل رو باز کنن، افراد برگردن به سر کارشون، الان یک سری از افرادی که با شما کار میکنن به هر حال کارگران هستن، کسانی که اونجا زیر نظر شما هستن، اینا آیا دارن برمیگردن به سر کارشون؟ نگرانی ندارن از این بابت یا این نگرانی رو به شما منتقل نکردن؟
کارگرایی که ما داشتیم از تعطیلی کار بیشتر علاقات با توجه به اینکه حقوقشون میگرفتن، ما حقوق کسی رو قطع نکردیم، توجه میکنیم؟ ولی خب اونا هم دلشون میخواد که کار شروع بشه. نه احساس نگرانی تا الان که دارن اونجا تمیز میکنن احساس نگرانی ندارن، مگر اینکه مشکلی دوباره پیش بیاد.
شما پس تعدیل نیرو هم نداشتید و این به شما فشار نیاورد این دو ماه؟
چون تو پیک کار ما نیست. یعنی پیک کار ما از اوایل اردیبهشت شروع میشه که ما نیروی به اصطلاح فصلی میگیریم. ما خیلی نیروهایی که داشتیم نیروهای دائمی بودن که دائم حقوق میگرفتن، نه این دو ما هم که تعطیل بودن حقوقشون نمیگرفتن.
حالا شما امیدوار هستید که کارخونه‌تون هم اجازه بدن که فعالیت کنه؟
کارخونه که اصلا مصره. ببینید خود سازمان انشایی که متولی ما هست با سری که کار شروع بشه. توجه میکنی؟ ما امیدوار هستیم که کار شروع بشه. حالا امیدواریم دیگه، ما به صورتش به ناچار باید امیدوار باشیم به تولید مالی به کارم.
ولی خب این میتونه بستگی هم داشته باشه به پروتکل های وزارت بهداشت. اگه وزارت بهداشت شرایط رو به گونه ای نبینه، امکان داره که جلوشو بگیره. و در اون شرایط شما آیا برنامه دیگه ای دارید برای جایگزین؟
ببینید، من همین مسئله که شما دارید عنوان میکنید، من نگرانی من از همین اوائل یعنی شروع این ویروس بوده که چطور میشه، چون بر صورتش مواد اولیه ما رو تعداد زیادی از کشاورزا باید وارد کارخونه بکنن. توجه میکنیم ما کارگرای فصلی داریم که معمولا از استانهای دیگه میامده تو کارخونه ما کار میکردن. اینا هم مسائلی هست که تقریبا از 20 روز دیگه کار ما شروع میشه، تا اون موقع نمیدونم چه خواهد شد.
نعمت یاورزاده بود، رئیس سابق سندیکای کارخانجات چای شمال ایران در لاهیجان، که با ما گفتگو میکرد. صحبتاش رو شنیدید. اگر شما صاحب مشاغلی هستید که در ردبندی وزارت بهداشت از اونها به عنوان کم خطر یاد شده، میتونین تجربه خودتون رو از گام دوم دولت در بازگشایی پلکانی فضای اقتصادی برای ما بگید. 2020202112-2113 با هم بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی رو.
میخواستم به آقای خامنه ای یک مطلبی رو برسونم، امیدوارم که صدای من برسه به ایشون. آقای خامنه ای، شما میگویید مشکل ویروس مشکلی نیست، به نظر شما مرگ و گرسنگی هم مسئله نیست؟ مشکل مردم شما هستید، میدونید خودتون اینو؟ از مردم کمک میخواهید برای ملت و برای، ولی خود شما هیچ اقدامی نمی کنید، نه کمک مالی و نه کمک معنوی. پولهایی که در دسترس شما می باشد چرا برای مردم خرج نمی کنید؟ کمک های رسیده را رد می کنید. شما هیچ به فکر مردم نیستید. این چه نوع رهبری است؟
آقای خامنه ای، بیرون گود نشستی جهش میکنی. چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولای یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن. به این میگن جهش؟
من میخواستم از علی خامنه ای سوال کنم که منظور از این حرفش که گفته جهش تولید چین هست، منظور چی از جهش تولید؟ طبق چه مواد اولیهی شما به کارخونه ها مثلا بدید که یک جهش تولید داشته باشه؟ کشوری که این همه مشکلات داره، تحریم هست، چطوری میتونی جهش تولید داشته باشه؟
آقای روحانی، وقتی که شما میگی که بشین تو خونه کسب کارت تعطیل کن، پول آب برق که از من میگیری، حمایت مالیاتی که نمی کنی، یک ریال حمایت نمی کنی، بیمه بیکاری که من ندارم دیگه، یارانم که به من نمیدی، چی باید بخورم؟ زن بچم باد هوا بخوره؟ چی باید بخورم من تو خونه بشینم؟ همه پولا رو جمع کردید دور بر خودتون، به مردم هیچی نمیدید، من باید الان چی کار کنم؟
شنیدید نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و به جمع این شنوندگان بپیوندید. اما یکی از موضوعاتی که شاید کمی ازش غافل مونده باشیم اینه که در شرایطی که بحران‌های نظیر بحران کرونا رخ میدن و همه جامعه به نوعی درگیر میشن، جایگاه و سهم توانیابان یا جامعه معلولان در این موضوع چه هست و آنها با چه مشکلاتی روبرو هستند، چه چالش‌هایی رو پیش رو دارند و از طرفی چه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره، اطلاع رسانی به اونها چگونه است. همراه میشیم با امید، یکی از کنشگران مسائل توانیابان در ایران، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بهتون سلام میکنم آقای امید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه حضور دارید. فکر میکنم اول به این بپردازیم که در شرایطی که الان به هر حال بحران کرونا جدی هست، به ویژه در پایتخت در تهران و برخی از نقاط به عنوان مناطق بحران خیز در این خصوص ازش یاد میشه، وضعیت به چه صورتی و تا چه اندازه الان توانیابان معلولان امکانات خاص در اختیارشون قرار گرفته و با چه مسائلی روبرو هستن؟
سلام به شما. به حضور تماس کنم که در واقع ما اگر بخوایم دستبندی بکنیم مسائل و مشکلات معلولان رو، ما با دو گروه در واقع معلولان مواجه هستیم. یه گروه اول کسانی هستند که در مراکز نگهداری در بهزیستی زندگی میکنن و گروه دوم در واقع معلولانی هستند که در جامعه و همراه افراد دیگه برن کار و زندگی میکنن. در مورد گروه اول، تا جایی که در واقع آمار و ارقام البته به شرط صحتشون به ما نشون میدن، ظاهرن در واقع ارقام رقم کسانی که متاسفانه از دست رفتن در بین افرادی که در مراکز نگهداری بهزیستی زندگی میکنن رقمی شده، یعنی چیزی حدود آخرین آمار حدود 60 نفر هست و خیلی هم اطلاعات خاصی در خصوص نحوه نگهداری این افراد متاسفانه ما به دستمون نرسیده. منتها در مورد گروه دوم، کسانی که در جامعه زندگی میکنن، کار زندگی میکنن با افراد دیگه، در واقع ما یه امکانی رو که از نیمه اسفند شاهد بودیم که بهزیستی در اختیار معلولین گذاشتی، کمک هزینه 250,000 تومانی بود که به معلولین شدید و خیلی شدید حالا طبق طبقه بندی های خودشون تعلق می گرفت. منتها با احتساب این ماجرا که این معلولین در واقع فقط معلولین جسمی رو شامل می شدن، یعنی معلولین حسی، نابینایان و ناشنوایان، از این کمک 250,000 تومانی در واقع نصیبی نداشتن، علی رغم این که به هر حال نابینایان از گروه هایی هستن که اتفاقا در مقایسه با خیلی گروه های دیگه معلولین خیلی هم در واقع پرخطر هست در این شرایط وضعیتشون، ولی حداقل تا به امروز نابینایان هیچ کمکی رو دریافت نکردن. البته که گویا در واقع بهزیستی احصا کرده تعداد نابینایان کامل رو، در واقع نه افراد کمبینا رو، یه رقمی معادل 41,000 نفر در واقع بهزیستی احصا کرده که قرار شده کمکی رو برای تهیه اقلام محافظتی در اختیارشون بذارن. منتهی مراتب مسئله که هست اینه که گویا هنوز محل بودجه این کمک مشخص خیلی نشده و این که اون کمک 250,000 تومانی هم که در اختیار معلولین جسمی قرار گرفته، در واقع در شرایطی در اختیارشون قرار گرفته که حالا عرض کردم نیمه اسفند بود و کشور تازه با کرونا درگیر شده بود. بله. و عملا در واقع اقلام محافظتی وجود نداشت در داروخونه ها که اینا بتونن تهیه بکنن. این مشکلی بود که عموما در واقع معلولین جسمی و حرکتی باش مواجه بودن.
خیلی کوتاه، چون فرصتمون خیلی کمه، فقط به یک نکته میخوام بدونم که این طرحهایی که الان داره اجرا میشه، فاصله گذاری اجتماعی، آیا اینها اختلالی ایجاد کرده برای معلولان با توجه به شرایطی که دارن، یا اینکه اینها میتونه به اونها هم کمک کنه و یاری رسان باشه؟
خب متاسفانه در واقع تو این طرح اصلا دیده نشدن معلولین. مطالبه گروه های مختلف، کنشگران مختلف حوزه معلولین این بوده که حداقل کارفرماهایی که در واقع کارمند معلول دارن شرایطی رو فراهم بکنن که اینها در شرایط دورکاری کارشون رو انجام بدن، یا این که اگر حضورشون ضرورتی داره امکانی فراهم بشه که بتونن از سرویس های حمل و نقل خصوصی استفاده بکنن برای تردد. منتها خب با وجود پرخطر بودن استفاده از حمل و نقل عمومی، متاسفانه همچنان این افراد باید از حمل و نقل عمومی برای رفت آمد استفاده کنن. از جمله یه مسئله هم که بوده اینه که در زمستان گذشته یکی از در واقع تاکسی های اینترنتی امکانی فراهم کرده بود که معلولین میتونستن با 20% تخفیف از سرویس ها استفاده بکنن. یکی از مطالبه های گروه های مختلف معلولین این بود که این سرویس ادامه داشته باشه که بتونن در شرایط کرونا هم به نوعی ارزان تر از خدمات همدرد خصوصی استفاده بکنن، ولی متاسفانه نه شورای شهر تهران نه حالا اون تاکسی اینترنتی خاص هیچ اقبالی به این قضیه نشون ندادن و هنوز این سرویس برای نابیناها فعال نشد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. آقای امید، کنشگر مسائل توانیابان جسمی در تهران، که با ما گفتگو میکردن در مورد مشکلات اونها و مسئله کرونا که این روزها به یک بحران تبدیل شده برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی. اما رسانه‌های کره جنوبی هم روز جمعه خبر دادند که سئول بر اساس مجوزی که از آمریکا دریافت کرده، صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران رو احتمالاً از ماه آینده از سر میگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد پی میگیریم.
به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، این کشور 5 روز پیش مجوزی تحت عنوان مجوز عمومی شماره 8 از دولت آمریکا دریافت کرده که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران می‌تواند برخی معاملات بشردوستانه با ایران را انجام دهد که این معاملات شامل دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای بشردوستانه می‌شود. به گزارش خبرگزاری یونها، بر اساس این مجوز کره جنوبی در این معاملات بشردوستانه باید مطمئن شود که این اقلام به دست مردم نیازمند میرسد و توسط دولت ایران صرف موارد دیگر نخواهد شد. خبرگزاری یونها متعلق به کره جنوبی این خبر را به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که نامش فاش نشده است. مقام‌های دولت آمریکا بارها اعلام کردند که غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای بشردوستانه مشمول تحریم‌های واشنگتن علیه تهران نمی‌شوند. با این حال جمهوری اسلامی از زمان شیوع ویروس کرونا بارها آمریکا را متهم کرده که با تحریم‌های خود علیه ایران باعث بروز مشکلاتی در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 شده است. و این در حالی است که طی روزهای گذشته چند محموله دارویی و پزشکی توسط کشورهای اروپایی و سازمان جهانی بهداشت برای ایران ارسال شده است. اما مقام‌های ایران همواره بر لزوم لغو تحریم‌ها و دریافت پول نقد تأکید دارند. رسانه‌های کره جنوبی خبر دادند که شرکت‌ها و بانک‌های این کشور پس از دریافت مجوز از آمریکا در حال تدارک برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایرانند و صادرات این کالاها احتمالاً از ماه آینده آغاز خواهد شد. خبرگزاری یونهاب گزارش داده که کره جنوبی علاوه بر این به دنبال استفاده از کانال مالی سوئیس است تا از این طریق هم بتواند معاملاتی با ایران انجام دهد. کانال مالی سوئیس سازوکار بشردوستانه است برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران که از بهمن ماه 98 فعال شده است. طی سالهای گذشته کره جنوبی یکی از مشتریان نفتی ایران به شمار می رفت، اما پس از اینکه آمریکا در اردیبهشت سال گذشته تصمیم گرفت که معافیت مشتریان نفتی ایران را تمدید نکند، ایران برای فروش نفت خود با مشکلات بیشتری مواجه شد. تا جایی که روزنامه‌های کره جنوبی آذر ماه 98 با استناد به اظهارات مقام‌های رسمی گزارش دادند که ایران سفیر این کشور را به خاطر بدهی 6 میلیارد دلاری بابت واردات نفت ایران احضار کرده است. در این گزارش اشاره ای نشده بود که بدهی 6 میلیارد دلاری سئول به تهران مربوط به چه دوره‌ای از خرید نفت ایران توسط کره جنوبی بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، و از او پرسیدم با توجه به تمام صحبت‌هایی که در این مدت شده، با توجه به فشاری که جمهوری اسلامی ایران میاره تا بتونه به نوعی تحریم‌ها رو در این زمانه خاص برداره، و از طرفی اینستکس و کانال سوئیس رو ما شاهدش بودیم که گویا اون هم راضی کننده نبوده برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، آیا این نشانه نرمش ایالات متحده آمریکاست که اجازه داده و مجوزی رو داده برای کره جنوبی تا بتونه به نوعی به ایران کمک‌های بشردوستانه رو ارائه بده؟ بشنویم از فریدون خاوند در پاریس.
جمهوری اسلامی دست به یک تهاجم دیپلماتیک بزرگ زده بود در مقیاس جهانی که بگوید تحریم ها باعث میشه که ایران نتواند آنگونه که باید و شاید با این بحران عظیم بهداشتی ناشی از کرونا مقابله بکنه و ایالات متحده آمریکا به هر حال زیر فشار بین المللی بود به یک صورتی، نه تنها از طرف متحدین جمهوری اسلامی مثل چین یا روسیه، بلکه حتی از طرف سازمان ملل متحد، مراجع حقوق بشری و حتی در درون آمریکا اعتراضهایی در این زمینه بود. حالا چرا ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی در واقع این امتیاز رو داده که با ایران وارد معاملات بشه در عرصه بشر دوستانه؟ به دو علت عمده. اول اینکه دولت جمهوری اسلامی تا پیش از اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و معافیت‌هایی که داده شده بود به 8 کشور برای اینکه از ایران نفت بخرند برداشته بشه، تا دوم ماه می سال گذشته میلادی 2019 دولت کره جنوبی از ایران نفت می‌خرید و بخشی از این پولی که بعد به ایران پس داده می‌شد در بانک‌های کره جنوبی باقی مونده. به همین علت هست که این پول هست در بانک‌های کره جنوبی که دولت جمهوری اسلامی بتونه از اونها برخوردار بشه.
یعنی همون پول نفتی رو که میگفتن که داده نشده و یه بارم وزارت امور خارجه اعلام کرده بود،
رقم دقیقش هنوز مشخص نیست ولی رقم بسیار مهمیه و بخشی از این پول به صورت ارز هست و بخشش هم به صورت وان، یعنی ارز کره جنوبی. به هر حال این یک علته که در اونجا پول هست برای صدور کالاهای بشر به اصطلاح پزشکی و تجهیزات پزشکی. از طرف دیگه کره جنوبی متحد بسیار نزدیک آمریکاست و در مجوزی که ایالات متحده آمریکا به کره داده، مجوز معروف به شماره 8، از مقامات کره جنوبی درخواست کرده که این وسایل پزشکی و دارو که به طرف ایران میره باید دولت کره جنوبی دقت بکنه که اینها بره به طرف مردم ایران، مورد استفاده مردم ایران قرار بگیره و به شکلی منحرف نشه به طرف هدفهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا هدفهای غیر قابل قبوله. این دو شرط در کره جنوبی هست و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا به این کشور رو آورده و در حال حاضر هم مقامات کره جنوبی میگویند که هم میتوانند با بانک مرکزی ایران بر اساس مجوز استثنایی ایالات متحده آمریکا ارتباط برقرار بکنند، هم میتونند از کانال‌های دیگه‌ای مثل یک بانک ایرانی، بانک خاورمیانه است اسمش، که زیر تحریم نیست، از اون استفاده بکنند یا حتی متوسل بشن به همون کانال سوئیس و از اون طریق کالا و تجهیزات دارویی پزشکی به ایران منتقل بکنند.
دلیل اینکه حالا این مجوز صادر میشه چی؟ آیا کانال سوئیس و اینستکس واقعا ناکارآمد بود و ناتوان و اون چیزی که ایالات متحده میگفت در خصوص اینکه به هر حال کمک‌های بشر دوستانه، دارو، تجهیزات پزشکی تحریم نیست، هم به هر حال این وسط محل پرسشه که حالا چرا این مجوز باید صادر بشه؟
ایالات متحده آمریکا به اینستکس که از طرف کشورهای اروپایی به اصطلاح به وجود آمده بود هیچ اعتمادی نداشت، به دلیل بحرانی که در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داره بر سر رابطه با ایران. در مورد کانال سوئیس آمریکا اطمینان بسیار بیشتری داشت، ولی پول زیادی نیست در اروپا که بتواند مورد استفاده قرار بگیره برای ارسال دارو و تجهیزات از طریق اون کانال. همونطور که عرض کردم در کره جنوبی این فرصت و این امتیاز وجود داره که پول هم هست، فعلا پول در اونجا هست و متعلق به ایران و از این پول ها میشه استفاده بشه زیر نظارت دولتی که مثل دولت کره جنوبی مورد اعتماد ایالات متحده آمریکاست.
بله، شنیدید گفتگویی که با فریدون خاوند داشتیم، کارشناس اقتصادی، در خصوص اینکه رسانه‌های کره جنوبی همونطوری که در خبر هم شنیدید روز جمعه خبر دادن که سئول بر اساس مجوزی که ایالات متحده آمریکا صادر کرده براش، صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران رو احتمالاً از ماه آینده از سر میگیره و نظری که فریدون خاوند در این خصوص داشت. به هر حال پیش از این هم ایران از کانال سوئیس و اینستکس استفاده کرده بود و در اینستکس هم یک تراکنش صورت گرفته بود در این شرایطی که ایران به هر حال مواجهه با بحران کرونا و محمد جواد ظریف و دیگر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که تحریم‌ها مانع این هست که بتونن به طور کلی مدیریت کنن بحران کرونا در ایران رو. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید که گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، چیزی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ازش نام می‌برند، آغاز شده. در گام دوم مشاغلی که در رده‌بندی وزارت بهداشت از اونها به عنوان مشاغل کم خطر نام برده شده، میتونن با ثبت نام در سامانه‌ای که وزارت بهداشت در نظر گرفته مجوز دریافت کنند و از این مجوز میتونن استفاده کنند تا فعالیت خودشون رو از سر بگیرند. اگر شما صاحب یکی از این مشاغل هستید، تجربه‌ای دارید، تجربه خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید، تماس بگیرید با ما، پیام خودتون، تجربه خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید که هست 20420221121113. و یا اگر که برای شما ساده تر هست که از سرویس های روزآمد استفاده کنید مثل تلگرام، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما در ادامه بریم سراغ شنیدن برنامه زنان.
کووید 19 همچنان قربانی می‌گیرد. شماره قربانیان این ویروس در جهان جمعه شب از مرز 100 هزار تن گذشت. در ایالات متحده ویروس به سرعت در حال گسترش است. مرگ 2000 تن در یک روز در آمریکا و 1000 تن در برزیل قاره آمریکا را صدرنشین اخبار کرونا کرده. حالا شماره کسانی که در آمریکا جان خود را به کووید 19 دادند نزدیک به 19 هزار تن رسیده. حتی ویروس کرونا به اعماق جنگل‌های آمازون هم سرایت کرد و جان یک نوجوان بومی قبیله یانومامی در شمال برزیل را گرفت. مرگی که نگرانی از انقراض بومیان برزیل را قوت بخشیده. اما چرایی افزایش چشمگیر قربانیان در آمریکا را از کامیار علایی بشنویم، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسانی مقیم آمریکا.
علتی که موارد در آمریکا زیاد هست، یکی تأخیر 6 هفته‌ای بود که به خاطر ملاحظات سیاسی در سطح کلان کشوری صورت گرفت و بعد از اون توصیه عمل CDC بود که فقط پزشکان را اجازه میداد که تست کرونا بدن برای کسانی که 2 هفته سابقه سفر به چین داشتن یا تماس نزدیک با افرادی که به چین سفر داشتن، و از طرف دیگه سرمایه‌گذاری روی تست هایی که اونقدر زود بازده نبود و آمادگی کافی نداشتن، و همین تأخیر چند هفته باعث شد که یک دفعه موارد زیادی وارد آمریکا بشه با توجه به گستردگی کشور و پذیرش در واقع ویزیتورهای بسیار زیاد.
این سوی جهان اما اسپانیا و ایتالیا همچنان مراکز اصلی بیماری در قاره اروپا هستند. دولت اسپانیا وضعیت اضطراری را برای 2 هفته دیگر تمدید کرد و ایتالیا هم می‌خواهد محدودیت‌های قرنطینه برای شهروندان را تا 3 ماه می 14 اردیبهشت تمدید کند. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند از رویکردهای درمانی دیگر کشورها می‌گوید.
از نظر نوع نگاه علمی برخی معتقدن حالا که پندمی شده، ویروس کرونا جدید در دنیا پخش شده، این رو باید جمعیت تا حدود 70% از یک جامعه بگیرن تا مسئولیت جمعی ایجاد بشه. اما گروه دوم معتقدن اشاعه ویروس کنترل پذیره، باید سیاست‌های محدودساز اتخاذ کرد. از منظر سیاست‌های محدودساز نمونه قاطعش چینه. یک منطقه بزرگ رو قرنطینه کرد. این سیاست در کشورهای دموکراتیک جواب نمیده، اما اگه بخوایم نمونه سختگیرانه اروپا رو مثال بزنیم، جمهوری چک هست. سیاست محدودساز همراه با تست گسترده هم کره جنوبی در پیش گرفته تا اینجا خیلی موفق بوده. در برابر کشورهای مثل آلمان و سوئد و بریتانیا در اون اوایل کمی بازتر گذاشتن. یکی از دلایلش این بود که فکر می‌کردن سیستم درمانیشون میتونه به خوبی هندل کنه.
گسترش اپیدمی کرونا نه تنها جان انسان‌ها، که قلب بازار سرمایه و اقتصاد جهانی را نیز نشانه رفته. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید جهان با شدیدترین بحران اقتصادی 90 سال اخیر روبروست. رکود فراگیر اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از اجرای سیاست‌های قرنطینه و فاصله گذاری نظام اقتصادی جهان را تهدید می‌کند و دغدغه مشترک همه مردم جهان است. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند از رویکردهای اقتصادی کشورها در این روزها می‌گوید.
دیدگاه اقتصادی دولت‌ها و توان اونها هم مهمه. برای مثال رئیس جمهوری برزیل اصلا گفت نباید کشور و تولید متوقف بشه، یک سرماخوردگی ساده از خودش خوب میشه. از دیدگاه اقتصادی راستگرا نمونه‌های دیگه‌اش در جهت‌گیری دولت‌های بریتانیا و آمریکا هست، از جمله در دولت حسن روحانی در ایران هست. این دیدگاه معتقده که نمیشه فعالیت اقتصادی رو به خاطر ترس از بیماری کاملا متوقف کرد. در مقابل میشه سیاست دولت‌های رفاه رو مثال زد. اینجا در فنلاند دولت تدابیر جدی رو اتخاذ کرده، مدارس تعطیل شدن، شهر هلسینکی قرنطینه شده، ارتباطش با سایر مناطق قطع شده، ولی در عوض بسته های حمایتی جدی برای اونها داده شده، شغلشون از دست داده بودن، خود اشتغالی داشتن، درآمدشون کم شده، حتی برای اینکه حضور بچه‌ها در خونه به اندازه اون وعده نهاری که در مدرسه می‌خوردن به خانواده فشار نیاره، سبد غذایی هفتگی در برخی مناطق برای بچه‌ها توزیع شد. خب این در درجه اول برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی اون کشورها، در درجه دوم توان اقتصادی کشورها. برای مثال در ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه نه چنین دیدگاه لزوم وجود عدالت اجتماعی رو دولت‌ها دارن، نه اساساً توان مدیریتی و اقتصادیش رو دارن.
با ادامه روند رو به رشد ویروس کرونا در جهان و شناسایی 1,700,000 تن مبتلا به این ویروس، کشورهای ثروتمند اقداماتی برای گذر از این مرحله سخت را در نظر گرفتند. از جمله تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی و معافیت‌های مالیاتی، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده و بسته‌های حمایتی مالی و خوراکی. اما باید دید با جدی‌تر شدن این بحران در جهان، این روند تا کجا پیش خواهد رفت.
جایی یک پوزش برای من باقی موند و اون هم اعلام گزارش همکارم رویا ملکی بود که نگاهی داشت به آخرین های کرونا در جهان. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در این شامگاه همراه بودید. هنوز یک نفس از مجله شامگاهی ما باقی مونده، شما رو میگذارم با مجله دریچه در ادامه. امیدوارم که روزها و ساعتهای خوبی رو داشته باشید.